گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
به نام خدا، من سعیده پوراقایی هستم. روز 13 تیر که از خونمون رفتم بیرون، از تراس خونه پریدم.
چرا از تراس؟
چون در قفل بود، بعد مادرم مانع میشد از خونه برم بیرون. بعد اونجا پام شکست.
از تراس که پریدید پاتون شکست؟
وقتی از خونه رفتم بیرون، توی راه که داشتم میرفتم با یه فردی آشنا شدم که ازم پرسیدن چی شده. بعد من خیلی حالم بد بود، یکی دو جای بدنم هم زخم شده بود که منو بردن بیمارستان. بعد حدود 2 تو خونه ایشون بودم، بستری بودم، از من پرستاری کردن.
31 شهریور ماه، همه کسانی که پای بخش خبری 23 شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی نشسته بودند، شاهد بودند که چگونه دختری 16 ساله با مقنعی کشیده شده تا روی چشم داستان فرار خود را از خانه بر زبان می آورد. اما در مشروع گزارش کمیته 3 بررسی تجاوز جنسی به زندانیان که به امضای ابراهیم رئیسی، معاون اول رئیس قوه قضاییه، غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کلی کشور و علی خلفی، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه منتشر شده است، سعیده پوراقایی 16 ساله ساکن تهران دختری معرفی شده است با سابقه اختلاف با مادرش که از سال 1386 تا کنون 6 مورد از منزل فراری شده و هر بار مادرش برای پیدا کردن او به مراکز انتظامی مراجعه کرده. در چند مورد هم توسط ماموران انتظامی با پسر و دختر دیگری دستگیر، زندانی و یا تحویل مادرش شده است. بنابر اطلاعات منتشر شده در همین گزارش، سعیده کار را به جایی رسانده که مادرش در آخرین خروج او از خانه دست به دامان یکی از سران شده و در نامه‌ای می‌نویسد 13 تیر ماه 1388 ساعت 13:45 دقیقه برای تهیه دارو از منزل خارج شده، در هنگام بازگشت با عدم حضور دخترم مواجه شدم و از آن تاریخ تا کنون از او اطلاعی ندارم، استدعا دارم دستور دهید فرزندم را پیدا کنند. بنابر آخرین گزارش منتشر شده در سایت نوروز، این نامه به دفتر رئیس جمهور ارسال شده. مشاور ارشد رئیس جمهور شخصا پیگیر ماجرا می شود و در نهایت به مادر سعیده می گوید برای شناسایی دخترت به سردخانه برو. مادر سعیده در آنجا با جسدی که از نیمه بدن به پایین سوخته بوده مواجه می شود. بنابر همین گزارش، مادر سعیده در دیدار با اعضای کمیته پیگیری آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات که از سوی 2 کاندیدای اصلاح طلب تشکیل شده بود، مدعی می شود که به وی شماره 1 قبر را در قطعه 302 بهشت زهرا دادند که در آنجا دخترش را دفن کردند. اولین خبر روز 8 شهریور، 1 روز پس از انتشار آگهی برگزاری مجلس ترحیم سعیده منتشر شد. خبری که به گفته گردانندگان این سایت به اعتبار سخنان مادر سعیده منتشر شده بود. جزئیات بیشتری از این خبر انتشار نیافت تا زمانی که بخشی از این داستان در گزارش کمیته 3 بررسی تجاوز جنسی به زندانیان قوه قضاییه طرح شد. در بند 3 این گزارش که 21 شهریور ماه منتشر شد، در مورد سعیده پوراقایی آمده بود: از قرار اطلاع، خانم مذکور چند روز پیش تماس میگیرد و میگوید من تا چند روز دیگر به منزل برمیگردم. و این همان روزی است که خبرنگار و تصویربردار برنامه خبری 23 زنگ خانه سعیده پوراقایی را میفشارند. بینندگان بخش خبری 23 روز 31 شهریور ماه حدس می‌زدند که این بار با داستانی متفاوت روبرو خواهند شد، اما در ادامه برنامه آنها با خبر شدند که داستان کمی پیچیده‌تر از این حرف هاست. سعیده 16 ساله که حالا مقابل دوربین تلویزیون نشسته است، نه تنها فراری بوده، بلکه در 7 روز همان ماه آگهی‌های اعلام فوت او در شهر پخش شده، مادرش برای او مجلس ترحیم گرفته و به عزاداری برای او پرداخته است.
از شب قبل از خط تعدادی از آقایون تماس درخون تماس که زنگ زدن در باز کردن، بالا 3 آقا بودن، 2 خانم بودن. گفتم ما از طرف ستاد انتخاباتی آقای کروبی آمدیم برای کمک و پشتیبانی از شما. گفتم کمک چی؟ پشتیبانی چی؟ از کجا مثلا آدرس گرفتین؟ اولین پرسیدم، گفتن که آدرس پیدا کردن خونه شما، که آدرس پیدا کردن منزل که برای ما کاری نداره، برای ما هر منزلی. هر چی گفتم از تغییر هم فقط به ستاد انتخابی آقای کروبی. چند سوال فرمودن آقایون، مثلا فرمودن گفتن که دخترتون رو کشتن، بعدش هم یا تو قطعه تکی تو از 302 خاک کردن یا گوری دست جمعی. گفتم من اطمینان ندارم، نمیدونم. شما با چه اطمینانی حرف میزنید؟ ما مطمئن هستیم تو این شلوغی اخیر این اتفاق افتاده، مطمئن هستیم. اینه که من همونجا بازم تاکید کردم، گفتم که آرزوی قلبی و نارسی کلیویه، که گفتن که یکی از آقایون باز فرمودن بودن این که دروغ محضه، حالا از چی میترسین؟ نمیگین از حق و حقوق دفاع نمیکنین دیگه، ما نمیدونیم.
مشتبه سمینژاد فعال سیاسی معتقد است که گزارش خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی با واقعیت متفاوت است.
اطلاعاتی که در برنامه 23 اخبار سیما پخش شد کاملا بخش سانسور شده و پایان سناریویی بود که نوشته بود. برای مثال اشاره به بازداشت ایشون نشد، اینکه مادرش به پزشکی قانونی رفته اونجا جردش رو شناسایی کرده. در مورد اعضای دولتی کان دولتی که هم پیگیر ماجرا بودند، هم در مراسم ختم حضور داشتن، به هاشمی ثمره یا سردار علایی یا آقای کاتوزیان اشاره نشده بود. البته میگم که ما اطلاع داریم و مهندس موسوی هم که در این مراسم حضور نداشته. خانم پور آقای بازداشت بوده، در زندان در شرایط بعدی خوب هر چی که از پدر میبره اسمش در میاد به عنوان شهید. اخبار متناقضی میاد بیرون، جانباز عنوان میشه، پدر ایشون مراسم ختم گرفته میشه، حتی انکار مشخصه که سناریو شده از اون دارن جلو میرن. حالا این وسط پیدا میشه که ایشون دو برادر و خواهر دیگه ناتنی هستن باشون و باشون زندگی نمیکنن. خب اینجاست که برده لنگی میفته تو کارشون، میان سریع همچون گزارشی رو که هیئت ویژه قوه قضاییه داده بود رو منتشر میکنن. از طرف دیگه روزنامه ها و رسانه های طرفدار دولت و احمدی نژاد میان به این دام هم میزنن، یعنی همون انتقام سیاسی هستش که به نظرم دولت و ستاد کودتا میخواد آقای کروبی رو سریع بگیره.
با همه اینها به شهادت دوربین برنامه خبری 23 شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی، سعیده پوراقایی نه بازداشت شده، نه به او تجاوز شده، نه بدنش از زانو به بالا سوزانده شده و نه مادرش از روی خال پشت پای او جسدش را شناسایی کرده است. او زنده و حی و حاضر پس از 75 روز به خانه بازگردانده شده است. سعیده به بینندگان برنامه 23 گفت که چگونه او را به خانه بازگرداندند.
برای مدتی که گذشت پیدام کردن.
چجوری پیداتون کردن؟
واقعیتش من هنوز خودم نمیدونم چجوری شد که اصلا متوجه شدم من اونجام، ولی پیدام کردن. بعد خیلی با هم صحبت کردن، گفتن اینجوری شده. بعد یه مدتی هم که اوضاع خورده، حالا آروم که نه، ولی به هم اطمینان خاطر دادن هیچ بلایی سرم نمیاد که نگشت.
حقیقت ماجرا چیست؟ آیا انتشار این خبر تنها یک اشتباه رسانه‌ای بوده که سایت نوروز و موج سبز آزادی مرتکب شدند، یا یک برنامه حساب شده امنیتی برای از بین بردن اعتماد عمومی نسبت به خبرهای منتشر شده توسط رسانه‌های آزاد؟ حسین باستانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
در اینکه بازی اطلاعاتی امنیتی بوده شخصا برای من تردیدی باقی نمونده. طبق اطلاعاتی که بعدا منتشر شد توسط سایت نوروز، این مشخص بود که به عنوان نمونه مادر سعیده پوراقایی در جلسه‌ای که در حضور عده‌ای روایت مربوط دخترش رو بازگو کرده بود، آقایانی حضور داشتن که اقوام معرفی میشن، ولی بعدا همون افراد در حمله به دفتر مهندس موسوی مشاهده میشن و معلوم میشه که اینها نیروهای اطلاعاتی بودن. یک همچین شواهدی که حالا وارد جزئیات شدنش وقت زیاد میگیره، ولی خب به تفصیل منتشر شد در سایت نوروز، اینها نشون میده که یک پروژه امنیتی حساب شده بوده.
فرج سرکوهی که بسیاری معتقدند خود او نیز سوژه بازی امنیتی مشابهی در سالهای دهه 70 شده بود، میگوید:
صرف نظر از اینکه این مسئله حقیقت واقع چی هست و آیا برنامه‌ریزی اطلاعاتی است یا اینکه خب بالاخره مثلا یه مادر اشتباه کرده یا نکرده اینها، اما رژیم جمهوری اسلامی داره از این داستان بهره برداری میکنه تا بگوید که همه خبرهایی که درباره شکنجه در زندانها و همچنین کشته شدن معترضین پخش شده نادرست است. واقعیت قضیه این است که در یه جنبش بزرگی که مثل جنبشی که الان در ایران هست و با این حد از خشونتی که پلیس داره، خب به خصوص در جامعه‌ای هم که بسته هست و جلو همه رسانه‌ها رو گرفتن، اخبار همراه با حواشی منتشر میشه. بعضی موقع حواشی درستن یا غلطن، اما موارد گوناگون ثابت شده مشخص و روشنی وجود داره که افراد در تظاهرات کشته شدن. این رو خود مقامات قضایی ایران هم گفتن 30 نفر در تظاهرات کشته شده. این که رهبر جمهوری اسلامی دستور داد که زندان کهریزک رو ببندن، این که قوه قضایی مجلس هیئت تعیین کرد تا به وضع زندانیان رسیدگی کنند و بسیاری از حرکت‌هایی که خودشون هم کردن، اصلا صرف نظر از اینکه مخالفین یا منتقدین چه میگویند، نشان میدهد که در زندان‌ها شکنجه شده و کسانی کشته شدند. در مورد مرگ بعضی از کسان هم در زندان، این دیگه خود سران نظام هم بر اون تاکید کردن. بنابراین استفاده تبلیغاتی که رژیم داره میکنه از این ماجرا، چه این ماجرا درست باشه یا غلط باشه، چه به اصطلاح برنامه‌ریزی اطلاعاتی باشه، چه همینطور پیش آمده باشه به عنوان حادثه‌ای که در یک جامعه بسته پیش میاد، اون استفاده تبلیغاتی استفاده نادرستیه، چون موارد دیگه اونقدر روشن و مشخص هستن که من فکر نمی‌کنم که حالا اگر یک مورد هم خبر نادرستی منتشر شه، در مورد ده‌ها خبر درست ثابت شده که خود سران نظام هم بهش اذعان دارن تأثیری بذاره.
حسین باستانی معتقد است این گونه فعالیت‌های امنیتی که در سیستم‌های اطلاعاتی به ضد اطلاعات مشهور است، در ایران دارای پیشینه‌ای طولانی است. آقای باستانی در مورد مشهورترین آنها می‌گوید:
بله، یه نمونه خیلی واضحش خب همین پرونده قتل زنجیره‌ای بود. در زمانی که مشخص شد که عاملان قتل تعدادی از روشنفکران و معترضین ایرانی ماموران وزارت اطلاعات هستند و منجر به دستگیری از عاملین این جنایات شد، و اون هم در شرایطی که خب قبلش مقام‌های ارشد محافظه‌کار اصرار داشتن که بگن که کسانی که این قتل رو انجام دادن نیروهای نظام نبودن، و حتی شخص آیت الله خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌های عمومی خودشون بر این نکته تاکید کردن، و بعداً مشخص شد که خب اینها ماموران وزارت اطلاعات هستن. در اون زمان شاهد این بودیم که هی اطلاعاتی بیرون می‌اومد در زمینه اعترافات اینها، که خب اینها اثبات می‌کرد که چقدر اینها جنایت‌های مختلف انجام دادن، فسادهای شخصی داشتن و تخلفات مختلفی انجام دادن که خب حتی از قصه زنجیره‌ای هم فراتر می‌رفت و امثال اینها. خب در اون زمان خیلی از کسانی که این اعترافات رو می‌شنیدند در بین مردم و در بین اصلاح طلبان، شاید به خاطر نفرتی که از عاملان این قصه زنجیره‌ای داشتن، فرض رو بر صحت این اطلاعات می‌ذاشت. و حتی در اون زمان خیلی از این اطلاعات یا به عبارتی ضد اطلاعات توسط شخص آقای نیازی که مسئولیت پرونده رو به لحاظ قضایی داشتن و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بودن، در برنامه‌های تلویزیونی خیلی از این اطلاعات هم چنان در ذهن مردم جا گرفت که دیگه حتی شاید بیرون آوردنش مشکل باشه. ولی واقعیتش اینه که بعدها معلوم شد که همه اینها برای منحرف کردن اذهان عمومی از پرونده قتل زنجیری به عاملین اصلیش بود.
حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی منتقد نظام که از دوستان سپیده پوراغایی خواهر سعیده پوراغایی است، میگوید که واقعیت این داستان هرچه باشد، آنچه برای سعیده رخ داده بسیار فجیع‌تر از خشونتی است که در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران رخ داده است.
گفته میشه که نیروهای نزدیک به جنبش سبز یا اصلاح طلبها در دام یک سوژه یا برنامه امنیتی افتادن، این به واقعیت نزدیکتره. به این دلیل که گزارش‌های متعددی که به ویژه آقای کروبی از تجاوزهایی که در زندان‌ها اتفاق افتاد و شکنجه‌ها و بدرفتاری‌هایی که صورت گرفته بود، و همچنین تعداد کشته شده‌هایی که کمیته 3 نفره اعلام کرد، اینها همه مستند بود. یعنی موردی رو که رژیم بتونه دست بذاره و بگه این دروغ بوده رو نتونستن پیدا کنن. دستگاه حاکمیت و رژیم به دنبال این میگشت که یه جای دام بذاره برای نیروهای آزادیخواه و اصلاح طلب که به اون وسیله بتونه اونها رو بدنام بکنه یا بی اعتبار بکنه. متاسفانه اینجور که میشه فهمید، اون بار دستگاه مدعی اسلامگری و اخلاق و معنویت آمدن رفتن سراغ یه خانواده بی سرپرست، یعنی یه زن تنها با یه دختر تنها. خانم سعید پوراغایی یه برادر ناتنی داره و همچنین خواهر ناتنی که سپیده پوراغایی هست. پدر اینها در سال 80 فوت کرده بود و اینا از دو تا مادر بودن، جدا بودن، از همدیگه اطلاع نداشتن. البته ما هنوز نمیتونیم با دقت ببینیم که اتفاقی افتاده، چون هنوز دسترسی به خانواده پوراغایی ممکن نیست. حتی سپیده پوراغایی هم نتونسته با اینا درست تماس بگیره، چون اونها تو یک دایره امنیتی قرار گرفتن.
سخنان پایانی سعیده پوراغایی و مادرش نیز قابل تأملند. آنها میگویند شکایت خواهند کرد، اما هیچگاه نامی از آنها نمیبرند.
اونایی که این کارو کردن، این خبر رو پخش کردن، نمیدونم چجوری بگم، فکر کنم واقعا آدمای بی وجدانی بودن این کارو کردن. گفتم من هر مشکلی هم داشتم مربوط به خودم بود، دلیل نمیشه از این سوء استفاده کنن. به هر حال آبروی منو بردن، آبروی کشورم بردن.
از حق خودم دخترم نمیگذرم تا اونجایی که در توانم هست، از نظر قانونی واقعا نمیگذرم ازش کسانی که این کارو کردن. اگر خدا به من عمری بده و توانی باشه، واقعا از حیثیت خودم دخترم تا توانم هست دفاع میکنم.